أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در وقف مؤبد بود. گفتیم که وقف مؤبد اگر بخوایم بحث کنیم که بیعش جایزه یا نه، این نکته رو نباید فراموش کنیم که وقف مؤبد دو حالت داره. گاهی موقع ها وقف ما تملیک هست، گاهی موقع ها تحریر. گاهی من وقف میکنم اموالی رو بر زید و خاندانش و نسلن در نسلش. زید یه مرجع تقلیده، من خیلی خوشم میاد ازش، دوستش دارم و اموالم رو وقفش میکنم که بتونه هم در زندگی خودش گشایشی داشته باشه، هم در خدمت به مسلمین یه سعی در امور او ایجاد بشه. وقف میکنم بر فلان مرجع تقلید. اینجا در واقع این وقف من تملیک هست. اما گاهی موقع ها وقف تحریر هست، یعنی من دارم این ملک رو از ملک بودن در میارم، آزاد میکنم. مثل وقف مسجد که وقتی وقف کردیم طبق مبنایشون ما مسجد رو به کسی تملیک نمیکنیم، بلکه مسجد رو از ملک بودن خودمون خارج میکنیم. دیگه از ملک من خارج شد، به ملک کسی دیگری در نمیاد. تو قسم دوم که تحریره گفتیم اصلا جا نداره بحث کنیم به جایزه یا نه، چون مالکی نداره این مسجد که بخواد بفروشه یا نفروشه. محل کلام ما در بحث این که میگفتیم از شروط عوض این است که تلق باشد، قسم اول بود که طرف مالکه اما اختیار کامل ندارد. تو قسم اول من خونم رو وقف میکردم برای یه مرجع تقلیدی، این مرجع تقلید مالک این خونه میشد اما چون تلق نبود ملکیتش، حق فروش نداشت. تو اون قسم اول باید بحث کنیم، نه قسم دوم. قسم دوم که در واقع ما مثل مسجد از ملکیت خودمون خارج میکردیم و به ملک کسی در نمی آوردیم، به تعبیر دیگر تملیک نبود بلکه فک ملک بود، اینجا چون مالکی نداره بیعش جایز نیست اجماعا. بعد یه عبارتی رو از جناب کاشف القطا نقل کردیم که این عبارت فقط فرمایش ایشون نیست، به عنوان یه نمونه ذکر کردیم. نمونه این حرف رو یا مشابه این حرف رو در کلمات دیگران هم میتونیم پیدا کنیم. یعنی کاشف القطا یه حرف شاذی نزدن، این حرف رو مرحوم شیخ مورد نقادی قرار میدن. اون حرف چی بود؟ این بود که ایشون فرمودن اگر که یه زمینی وقف بشه برای مسجد یا مسجدی ساخته بشه و این زمین دیگه قابل استفاده برای مسجد نباشه، خراب بشه، دیگه مردمی اونجا نباشن که استفاده کنن، شما این زمین رو اجاره بدید برای زراعت، پولشو چی کار کنیم؟ پول اجرتشو. فرمودن اجرتشو برید تو مماثل اون وقف، یعنی اگر زمین وقف شده بود برای مسجد توی مسجد دیگری، با مراعات 3 تا نکته: اقرب بودن، احوج بودن و افضل بودن. یعنی اگه 5 تا مسجد داریم، مسجد نزدیکتر، مسجدی که افضل از این مسجد هست، با مراعات این 3 امر در یک وقف مماثلی خرج کنید پول اجاره شو. پس این مسجد وقف شده بود دیگه قابل استفاده نبود، بدید زراعت کنن، اجرتشو بدید یه مسجد دیگه. خب اگر که در وقف مماثل نشد، یعنی اینجا دیگه مسجد دیگری نیست، برید توی وقف غیر مماثل خرج کنید. اگر وقف غیر مماثلی هم نبود، مثلا مدرسه نبود، اینجا صرف امور مسلمین کنید. این یه قسمت فرمایششون. تا اینجا بیع وقف و اجازه دادن یا ندادن؟ دادن یا ندادن؟ نشد که آقا ناامید شدم از خودم. کی گفتیم اجاره بدید وقف و بفروشید؟ گفتیم اجاره بدید. تا اینجا اجاره وقف و اجازه دادن. گفتن مسجد اگر که مسجد نشد، آبرتون جلو اونایی که سوتار گوش میکنن رفت. فکر میکنن حالا اونایی که سوتار گوش میکنن حسرت میخورن، میگن خوشبالشون اینا میرن سر کلاس چقدر چیز میفهمن، ما اینجا تو خونه صوت گوش میدیم نمیفهمیم. خب تا اینجا گفتیم زمین مسجد رو میتونید اجاره بدید نفع، ولی نمیتونید بفروشید. بعدشون از بحث زمین مسجد و اینا خارج میشن، میرن سراغ بقیه موارد وقف، میرن سراغ بقیه موارد مثل آلاتی که در مسجد هست، مثل فرش مسجد، مثل اون پارچه هایی که روی زری های مقدسه کشیده میشه، مثل استکان نلبکی های مساجد، اینجور امور، اموری که از اموال مسجد هستن نه خود بناء مسجد، زمین مسجد، اونا رو چی کار کنیم؟ ایشون میفرمان که اون امور رو اگر که هیئت اصلیشون باقیه میتونید تو همون شکلی که هستن استفاده کنید، تو این مسجد استفاده کنید، تو این مسجد نشد برید توی مسجدی دیگر، یعنی مماثل این مسجد استفاده کنید، در یه وقف مماثل این مسجد، وقف مماثل این مسجد نبود در وقف غیر مماثل این مسجد خرج کنید، نبود در مصالح مسلمین خرج کنید. اگر که امکان استفاده از این استکان نلبکی، از این فرش با همین هیئتی که داره در هیچ وقفی نبود، در مصالح مسلمین هم نبود، اون وقت چی کارش کنیم؟ اون وقت ایشون میفرمان این میشه طبقه مبنا، میشه مثل مالی که مالکش از اون اعراض کرده. مالی که مالکش از اون اعراض کرده چه حکمی داره؟ اینم همون حکمو داره. مالی که مالکش ازش اعراض کرده، گفتیم که 3 تا احتمال درش هست. احتمال اول این که از مباحات، هر کس اومد حیازت کنه مالک میشه. احتمال دوم این هست که برمیگرده به ملک مسلمین. احتمال سوم هم این که برمیگرده به ملک مالکش. پس اگر که این فرش مسجد، استکان مسجد، آنچه که در مسجد استفاده می شده دیگه قابل استفاده به همین شکلی که هست نباشه، نه در این مسجد، نه در وقفهای مماثل این مسجد، نه در وقفهای غیر مماثل این مسجد، میشه مثل مالی که مالک از اون اعراض کرده. مالی هم که مالکش اعراض کرده بود 3 احتمال درش بود که گفتیم. پس تا اینجا هم بیع و فعلا اجازه ندادیم، ولی تا اینجا گفتیم این مال، این فرش، این استکان اگر که نتونستیم استفاده کنیم در وقف، از وقف بودن خارج میشه. همین که گفتیم مثل مالی است که مالک از اون اعراض کرده، یعنی دیگه از وقف بودن در اومد. مرحوم کاشف القطاع یه احتمال دیگری هم مطرح میکنن، میگن این چرا بگیم از وقف بودن در میاد، بر وقف بودن خودش باقی باشه منتها بتونیم بفروشیمش. این استکان، این فرش کماکان وقفه، اما چون نمیتونیم ازش استفاده کنیم میفروشیمش، به خاطر اینکه موجب ضرر نشه، موجب حرج نشه، تلف نشه، میفروشیمش. پس مرحوم کاشف القطاع اینجا اجازه دادن بیع وقف چه چیز را؟ اموال مساجد را، نه خود مساجد، آنچه که در مساجد استفاده می شدن، وقفه بر مساجد بودن، مثل فرش و مثل استکان و از این قبیل. اینجوری نگاه میکنی یعنی چی؟ یعنی که داری خوب بوش میدی؟ خب مرحوم شیخ اعظم به این فرمایش کاشف القطاع اشکال میگیرن. اشکال مرحوم شیخ اعظم هم اینه که آقا بی وقتی اتفاق بخواد بیفته، لا بی الا فی ملک، باید کسی که میخواد بفروشه مالک باشه. چیزی اگر مالک نداشت فروختنش معنا نداره. بی یعنی چی؟ بی یعنی این موبایل از ملک من خارج بشه بیاد تو ملک شما. حالا اگر این موبایل تو ملک هیچ کس نیست، همینجوری تو هوا معلقه، بیعش معنا داره؟ معنا داره از ملک کسی خارج شود به ملک شما بیاید. حقیقت بی چی بود؟ مبادله بود دیگه، یعنی این موبایل از یک ملکیت منتقل شه به ملکیت دیگر، عوضش هم از اون ملکیت دومی برگرده به ملکیت اولی. حالا این موبایل هیچ صاحبی نداره، مالک نداره، خب فک ملک شده، آیا میتونم بفروشمش؟ آیا اصلا بیعش معنا داره؟ مرحوم شیخ میفرمونی اصلا بیعش معنا نداره. بله، اگر ما قائل میشدیم که این موبایل فک ملک نیست، این فرش مسجد فک ملک نشده بلکه ملک مسلمین هست، اگر قائل بودیم که ملک مسلمین هست بیعش درست بود، ولی به این معنا که گفتیم فک ملک هست بیعش درست نیست. بعد یه سوال مطرح میشه، خب جناب شیخ اعظم اگر که قرار شد این زمین مسجد رو ما نتونیم اجاره بدیم، اجارم مثل بیع دیگه، اجارم یعنی یه منفعتی از ملک این زید خارج بشه بیا تو ملک شما، عوضش بره به ملک ایشون، اگر اصل این منفعت مالک ندارد اجاره دادنش هم جائز نیست. حالا ممکنه یه سوال تو ذهن شما شکل بگیره، جناب شیخ اعظم این مسجد الان مالک نداره، این منافعش رو نمیتونیم تملیک کنیم، نمیتونیم این زمین مسجد رو اجاره بدیم، این فرش مسجد چون مالک نداره نمیتونیم بفروشیمش، فرضم اینه که قابل استفاده تو مساجد نبوده، الان چی کارش کنیم؟ الان آیا باید اینجا بذاریمش، دورش هم یه حصار بکشیم هیچکی بهش دست نزنه؟ مرحوم شیخ میفرما نه، چه اشکال داره مردم بیان استفاده کنن، ما حکم میتونیم بکنیم به اباحه تصرف و انتفاع برای مسلمین، نه اینکه کسی مالک بشه ولی مردم بیان استفاده کنن. چرا؟ به خاطر اصالت الاباحه. آیا باید اجرت بدن؟ ایشون میفرمان نه، چون مالک نداره اجرت هم لازم نیست پرداخت کنن. پس فرش مسجدو مرحوم شیخ میفرمان نفروشید، بذارید کناری، اگه کی خواست استفاده کنه از مسلمین اشکال نداره استفاده کنه، اجرت هم نمیخواد بده. تا اینجا رو بخونیم بعد مطلب ادامه داره. عبارتی که از کاشف الغطا نقل شد یه مقداریشو خوندیم، گفتیم که ایشون در رابطه با وقف قسم دوم، یعنی اون جایی که فک ملک هست، فرمودن که معلیأس عن الانتفاع به فی الجهت المقصوده تؤجر للزراعه و نحوها. این مال چی بود؟ این مال خود زمین مسجد بود دیگه. بعد چند تا خط بیایید پایین‌تر فرمودن که و اما غیر الارض من الالات و الفروش، دیگه از اینجا به بعد رو نخوندیم دیگه، درسته؟ اما غیر زمین از آلات و فرش ها و الحیوان، چی؟ صفحه 55 خط 1 2 3 4 5 6 وسط خط ششم. و اما غیر الارض من الالات و الفروش، در مورد خود زمین مسجد گفتن نفروش اجاره بده، اما آلاتی که در مسجد موجود هست، استکان نلبکی، بلنگو، میکروفون، فرش، اینا چی؟ غیر ارز از آلات و فرش ها و حیوانات و سیاب زرائح و مانند اینها، اینا رو ایشون میفرمان دوتا حالت داره. حالت اول شماره 1، فإن بقیت علی حالها و امکن الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له کانت علی حالها، اگر که باقی بمونه بر حالش و امکان داشته باشه انتفاع به اون در خصوص همون محلی که اینا مهیا شدن برای اون، در این صورت باید بر همون حال خودشون باقی بمونن. یعنی استکان نلبکی رو وقف کردن به مسجد، الان هم میتونید این استکان نلبکی رو تو مسجد استفاده کنید، هیچ مشکلی وجود نداره. خب باید وقف باشه دیگه، به چه حقی میخوای بفروشی؟ بذار باشه تو مسجد مردم استفاده کنن. حالت دوم، و الا، و الا یعنی و الا یمکن، خدمتون عرض بشه که الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له، اگر امکان استفاده از اون در اون محلی که برای اون مهیا شده وجود نداشته باشه، و الا یمکن الانتفاع فی خصوص المحل، در این صورت جعلت فی المماثل، میبریم تو مماثل، یعنی این استکان الان توی مسجد نمیشه خرج بشه، میبریم توی مسجد دیگه استفاده میکنیم، و الا جعلت فی المماثل. و الا یعنی اگر تو مماثل نشد، تو مماثل یعنی یه وقفی شبیه این وقف، الان مسجده ببر توی مسجد دیگه. و الا ففی غیرهی، اگر تو مماثل نشد پس در غیر مماثل، یعنی ببر تو مدرسه، ببر تو یتیم خونه، ببر تو کاروانسرا، یه وقف دیگری که شبیه مسجد نیست. و الا ففی مساله، ففی المساله، و الا ببر تو مساله. حالا استکان مثال زدیم، فرش مثلا شما تصور کن یه فرشی رو وقف کردن برای مسجد، الان یه سرمایه‌داری اومده کف این مسجد و از این چیزای امروزی که با کلاس درست میکنن کف، که دیگه احتیاج به فرش هم نیست، اومده یه جوری کار کرده کف مسجد و که دیگه اصلا احتیاجی به فرش نداره، این فرش اینجا بمونه استفاده نمیشه ولی توی مسجد دیگه میشه. و الا ففی غیرهی، اگر تو غیر مماثل نشد ففل مساله، و الا ففل مساله، ببر خرج مساله مسلمین کن ولو وقف نبوده باشد، ببر پولشو بین مسلمین خرج کن، برای مردم یه مشکلی از مشکلات مردم رو حل کنید. الا نحو ما مره، الا نحو ما مره یعنی به همون شکلی که گفتیم مراعات تقدیم اقرب و احوج و افضل رو هم بکنید، همچنان که قبلا گفتیم الا نحو ما مره اشاره به این داره. حالت سومش، و این تعذر الانتفاع بها باقیتن علی حالها، اگر که اصلا از این مال بر این حالتی که داره نتونیم استفاده کنیم، مثلا یک میزی رو وقف مسجد کردن، یه منبری رو وقف مسجد کردن، الان این منبر داغونه، به این حالتی که داره به صورت منبر دیگه نمیشه استفاده کرد، بله میتونی چوباشو بشکنی بری به عنوان هیزم برای چایی زغالی درست کردن استفاده کنی، ولی خود منبر به این هیئتی که داره نمیشه استفاده کرد. پس و الا و ان تعذر الانتفاع بها باقیتا علی حالها بالوجه المقصود منها، اگر متعذر باشه انتفاع به اون در حالی که باقی است بر حالش، بر وجهی که مقصود است از اون، او مقام مقامه، یا اون حالتی که قائم مقام وجه مقصود میشود، یعنی یه استفاده دیگری بشه، نتونیم هیچ استفاده بکنیم، در این صورت اشبهت الملک بعد اعراض المالک شبیه میشه به ملکی که مالک از اون اعراض کرده. درست شد؟ مالی که مالک ازش اعراض کرده حکمش چیه؟ اینو بذارید داخل پرانتز که قاطی نشه. مالی که مالک ازش اعراض کرده سه تا احتمال درش داره. پرانتز باز کنید. فیقوم و فیها احتمال و رجوعه الى حکم الاباحه والعود ملکن للمسلمین لطس رفه فی مساله هم والعود الى المالک. پرانتز رو ببندید. درست شد؟ مالی که مالک ازش اعراض کرده چه کارش میکنیم؟ سه احتمال وجود داره. محتمل است در اون یک رجوع به حکم اباحه. رجوع به حکم اباحه یعنی بشه از مباحات، بشه مثل آنچه که مردم میرن حیازت میکنن، مثل علف در کوه ها رو ملک کسی نیست، از مباحات، هر کی بره حیازت کنه میشه برای خودش. ماهی در دریا رو هر کی حیازت کنه میشه برای خودش. این منبر شکسته مسجدم میشه از مباحات، هر کی حیازت کرد برای خودش، فقط حواسش باشه نشینه روش، یه وقت آسیب میبینه. احتمال دوم والعود ملکن للمسلمین، این که برگرده به ملکیت مسلمین خب تا صرف شود در مصالح اونها. احتمال سوم والعود الى المالک، برگرده به مالک اصلی خودش. مالک یعنی همون واقفش. خب ممکنه شما بگید که حالا بعد 50 سال بعد 100 سال واقف رو یا ورثه واقف رو از کجا پیدا کنیم؟ میفرمان و مع الیأس عن معرفته تدخل فی مجهول المالک. اگر ناامید شدیم از پیدا کردنشون، بالاخره این منبر شکسته ملک اون واقف یا ورثه واقفه. حالا اگه ما نتونستیم پیداشون کنیم میشه چی؟ میشه مجهول المالک. مجهول المالک هم احکام خودشو داره. تمام شد رفت. و یحتمل. تا اینجا ایشون فرمودن که اگر که نتونستیم استفاده کنیم در حالی که بر حالت خودش باقیه، نه در جهت مقصود نه در غیر جهت مقصود، شبیه ملک می شود بعد از اعراض مالک. حالا میخوان یه احتمال دیگری رو مطرح کنن. طبق احتمال دوم دیگه شبیه ملک بعد از اعراض مالک نمیشه. چیه اون احتمال دوم؟ و یحتمل ابقاءه علی الوقف و یباع. محتمل است که باقی بمونه، بقاءه علی الوقف و یباع، باقی بمونه بر وقف بودن ولی فروخته بشه. پس برای اینکه عبارت رو قاطی نکنید با هم دیگه، سه تا خط بالاتر گفتن اشبهت الملک بعد اعراض المالک، اونجا یه الف بذارید، اینجایی که میگن و یحتمل ب بذارید. پس در این حالت سومی که اگه شما رو هار گذاشته باشید، تو این حالت سوم که این منبر رو، این فرش رو بر اون حالتی که داشته اگر بخوایم باقی بذاریم قابل استفاده نیست. یعنی این منبر رو اگه به همون شکلی که بوده بخوایم استفاده کنیم قابل استفاده اصلا نیست، نه در جهت مقصود نه در غیر جهت مقصود، نه به عنوان منبر نه به عنوان چارپایه برای تمیز کردن شیشه ها، اصلا قابل استفاده نیست. در این صورت دو تا احتمال داره. یک احتمال این که شبیه ملک بعد از اعراض مالک شود. دومین احتمال برگردد به باقی بماند بر وقف بودن، نه وقف باشه، فقط وقفی است که فروختنش جایزه و یوبا فروخته می شود. خب اگه وقفه، جناب کاشف الغطا، اگه وقفه چجوری فروخته میشه؟ میگن دیگه چاره ای نداریم دیگه، احترازن ان تلف و ضرر و لزوم الحرج، به خاطر رها شدن از تلف و ضرر و لزوم حرج. تلف که معلومه دیگه، این تلف میشه دیگه، ضرر هم وقتی تلف بشه ضرر هم ایجاد میشه. لزوم الحرج، آقا اگه بخوایم حفظ کنیم یه مسجدی، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام خیلی قدیمیه، بعضیا گفتن به دستور خود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم ساخته شده. خب این مسجد با این قدمت اگر هر چی تو این هزار و چند سال، چند صد سال وقفش کردن نگه می‌داشتن، تو این هزار ساله هر چی وقفش کردن نگه می‌داشتن، الان با دیگه انبار به اندازه انبار کارخونه، کدوم کارخونه رو بگم تبلیغ نشه بعد بگن که تبلیغ کردین، با دیگه به اندازه انبار زرماکارون برای مسجد می ساختن، موقوفات داغ در و داغون و قدیمی این مسجد رو نگه می داشتن. نگه داشتن گاهی موقع موجب حرره بفروشید. پس فروختن به خاطر احتراز از تلف و ضرر و لزوم حرج در حفظه. و تصرف، و حالا که فروختیم و تصرف و مرتباً علی نحو سابق، پولشو صرف میکنید به همون بچی که گفتیم، اگه شد در مماثل، نشد در وقف غیر مماثل، نشد مصالح مسلمین. درست شد؟ این هم از این. و هازاه و الاغوا کما سر رهبهی بعضهم. این دومیه، این که باقی بمونه بر وقف، این اغوا هست. هازا هو الاقوا کما صرح به بعضهم، یعنی احتمال دوم که باقی بمونه بر وقف، نه اینکه بگیم مثل مالی است که مالک از اون اعراض کرده. این احتمال دوم اقوا هست، همچنان که بعضی به اون تصریح کردن. انتها مرحوم شیخ اشکال میگیرن و فیه توضیح دادیم دیگه، ان اجاره الارض و بیع الالات حسن لو ثبت دلیل علی کونها ملکا للمسلمین. اگر که این مسجد ملک مسلمین بود، اگه این فرش منبر ملک مسلمین بود، میگفتیم آقا برای مسلمین میفروشیم، ولی وقتی مالک نداره چجوری میخواید بفروشید؟ حقیقت بیع اینه که تملیک صورت بگیره، یعنی از ملک یه شخصی منتقل بشه به ملک دیگری، این اصلا ملک شخصی نیست. پس این اجاره و بیع صحیح بود، حسن بود، در صورتی که از یک دلیلی ما میتونستیم اثبات کنیم که اینها ملک مسلمین هستن، ولو علی نحو الارض المفتوحه عن وطن، ولو این ملکیت یه ملکیت معمولی نبود، مثل اراضی مفتوحه عن وطن بود که میگفتیم ملک مسلمینن، نه به این معنا که تقسیم بندی کنیم، به این معنا که در مصالح مسلمین خرج بشه. اینم اگر مثل اراضی مفتوحه عن وطن هم شده ملک مسلمین بود، بیعش جائز بود. لکن نهو غیر ثابت، لکن این ثابت نیست این مطلب، ول متیقن خروجه عن ملک مالکه، اما دخول و خوفی ملک المسلمین فمنفیون بالاصل. آنچه که یقین داریم اینه که واقف وقتی مسجدی رو وقف کرده یا فرشی رو وقف مسجد کرده، از ملک واقف خارج شده، متیقن خروج اون هست از ملک مالک. اما اینکه آیا داخل در ملک مسلمین شده یا نشده، این معلوم نیست. شک که داشته باشیم میریم سراغ اصل عملی، اصل عدم دخول در ملک مسلمین هست. پس ببینید، من مسجدو که وقتی وقف میکنم و وقتی صیغه وقف رو جاری کردم، این مسجد از ملک من خارج شد، اما آیا به ملک شما مسلمین در اومد یا نه، نمیدونیم. اصل اینه که به ملک شما در نیومده، پس این مسجد یه فک ملکی در موردش صورت گرفته، از ملکیت در اومده، رها شده. یرحمکم الله، دفعه بعد میگم یلعنکم الله. نعم یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین. خب آقا اگر که شما یه شیخ اعظم میگید که این مسجد رو اجاره نده، فرش مسجدم نفروش، فرش مسجدم خرج جای دیگه نکن، خب ما چی کار کنیم؟ پس الان این زمین مسجد اینجا افتاده، کل این منطقه سرسبز، نمیدونم بهار شده، همه گیاهان خلاصه رشد کردن سرسبز، یه محدوده 500 متری اینجا مسجد بوده خشکه، هیچ استفاده ای نمیشه. آیا شما یه شیخ اعظم میگید این مسجدی که خراب شده دیگه کسی توش نماز نمیخونه، اجارش هم ندیم همینجوری ول بمونه؟ ایشون میفهمن نه، حال مسلمین خواستن استفاده کنن اشکال نداره. نه ام یمکن، البته به صورت جزمی هم نمیگن، یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین، ممکنه که حکم کنیم به اینکه مباح است انتفاع برای مسلمین، یعنی مردم بیان کشت کنن استفاده کنن، سیزده به در بیان بشینن اونجا کباب درست کنن. چرا؟ لاصالت الاباحه، به خاطر اینکه اصل اباحه است، ولا یتعلق علیهم اجره، اگرم اومدن استفاده کردن اجرتی به عنوان اجرت مسجد نباید پرداخت کنن، چون اجاره که نکردن. من اگه اومدم توی مسجد زراعت کردم، اجاره نکردم از کسی، چون صاحب نداشته مباح بوده، اومدم کشاورزی کردم، پس اجرت پرداخت کردن لازم نیست. این تا اینجا شد فتوای مرحوم شیخ. این فتوایی که مرحوم شیخ دادن چند تا مشکل داره. مشکل اساسیش اینه که با بعض روایات نمیسازه. با کدوم روایات؟ روایاتی که در رابطه با پرده کعبه وارد شدن، ثوب الکعبه. ما روایاتی داریم که از اونها استفاده میشه که فروختن پرده کعبه اشکال نداره، حالا یا خریدن پرده کعبه اشکال ندارد. خب وقتی خریدن پرده کعبه جایز باشه، پرده کعبه مگه چه فرق داره با فرش مسجد؟ همچنان که فرش مسجد وقف شده برای مسجد، پرده کعبه هم وقف شده برای اون مسجد، اون وقف. پس هیچ فرقی اینا با هم دیگه ندارن. اگه اونجا بشه فروخت، در فرش مسجد هم باید بشه فروخت. مرحوم شیخ میفرمان آنچه که ما گفتیم با آنچه که در مورد پرده کعبه گفته شد سازگاری ندارد. همچنین آنچه که گفتیم با فتوای بعض اصحاب هم سازگاری ندارد، چون گفتیم این حرف فقط مال کاشف الغطا نیست. بسیاری از فقهای ما قائلن که فرش مسجد اگر که خراب شد در معرض تلف بود، در معرض پوسیدن بود، شما میتونید بفروشید. مرحوم شیخ میفرمان ما تا اینجا علل قاعده حرف زدیم، گفتیم علل قاعده چون مسجد و فرش مسجد مالک ندارد، خرید و فروشش جایز نیست. حرف ما دوتا مشکل داره، یک خلاف روایات صوب کعبه است، دو خلاف فتوای اصحابه. چیکار کنیم؟ مجبوریم یه چاره‌ای بیاندیشیم که خواهیم رسید. این مقدار رو بخونیم. ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف. یک، شماره یک بزنید، دوش هم بعدن میگیم. ما ورد فی بيع صوب الكعبه و هبته، آنچه که وارد شده در مورد فروختن پارچه کعبه یا لباس کعبه یا پرده کعبه و هبه آن. مثل چی؟ مثل روایت مروان ابن عبدالملک قال، بعضی جا داره اون منابع اصلی داره مروان ان عبدالملک، مثل روایت مروان ان عبدالملک قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل اشترى من کسوة الكعبه ما قضا به بعضه حاجته و بقیه بعضه فی یده. سوال کردم از امام ابوالحسن علیه السلام در مورد کسی که میخرد از لباس کعبه، از پوشش کعبه، آن مقداری را که قضا میکند به بعض آن حاجتش را. یعنی میخواسته جلو در خونش پرده بزنه، دیده پرده کعبه رو میفروشن، پرده پارسالی کعبه رو، کهنه کعبه رو، اومده اون پرده کعبه رو خریده تا حاجتش رو روا کنه، اما حاجتش با بعض اون روا شده. پس اشترا من کسبت الکعبه ما قضا به بعضهی حاجته، آنچه را که با بعضش حاجتش رو قضا کرده، و بقیه بعضه فی یده، بعض دیگرش در دستش باقی مونده. یعنی 5 متر پارچه کعبه رو گرفته، 3 مترش رو زده در خونش به عنوان پرده، چقدرش مونده؟ 2 مترش مونده. هل یصلح له ان یبیع ما اراد، آیا میتونست، شایسته است برای او، جایز است برای او بفروشد اون چرا که میخواهد، اون مقداری رو که میخواد، مثلا اون 2 مترشی که میخواد بفروشه، آیا میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ خوب دقت کنید، راوی اومده میگه آقا یه نفر رفته 5 متر خریده، حالا میتونه بفروشه یا نه؟ معلوم میشه خریدنش واضح بوده، حضرت هم نفرمودن غلط کرده خریده، پرده کعبه رو به چه حقی خریده، گفته خریدم، حضرت هم چی نگفتن در مورد خریدنش. سوالش در مورد اینه که حالا که خریدم میتونم اضافهش رو بفروشم یا نمیتونم بفروشم. پس معلوم میشه اصل خریدن اشکال نداشته. چی؟ از متولی وقف، از متولی اونجا مسجد الحرام، متولی کعبه. حضرت میفرمان که قال یبی او ما اراد و یهب و مالم یورد. حضرت میفرمان بفروش اون مقداری رو که میخواد، اون مقداری هم که نمیخواد بفروشه به هبه کنه، و یهب و مالم یورد، اون مقداری که نخواست بفروشه هبه کنه. این اراده و لم یورد مفعولش بیعهو هست، مفعولش حذف شده، ما یه بیعهو در تقدیر میگیریم، یبی و ما اراده بیعه و یهب و مالم یورد بیعه، هرچی که خواست بفروشه بفروشه، هرچی هم که نخواست بفروشه هبه کنه. هبه نخواست و ینتفع بهی، هبه نکنه نگه داره نفع ببره به اون، و یطلب و برکته، ازش طلب برکت کنه، به عنوان تبرکی استفاده کنه. پس ینتفع بهی و یطلب و برکته عطف میشه بر یهب، اون چرا که لم یورد بیعه، اون چیزی که نخواست بفروشه، یا هبه کنه یا هبه نکنه، ینتفع بهی نگه داره خودش استفاده کنه، نخواست طلب برکت کنه، به عنوان تبرکی استفاده کنه، حتی استفاده به اون معنای انتفاع هم نداشته باشه، فقط طلب برکت کنه. چون شما یه موقع پارچه رو برمیداری استفاده میکنی ازش، میذاری به عنوان حوله دست خوش میکنی باش، یا نمیدونم ظرف خوش میکنی باش، این میشه انتفاع. اما یه موقع میذاری تو کمد به عنوان تبرکی استفاده میکنی، گاهی موقع مریض میشی به عنوان تبرک میگه بیاریم یه دستی بکشیم رو شفا پیدا کنیم، این میشه تبرک. خلاصه مالم یورد بیعه، اونی که نخواستی بفروشی، سه تا استفاده میکنی، سه جور کار میتونی بکنی، یا هبه کنی، یا انتفاع ببری، یا طلب برکت کنی. قلت این عبارت از اون عباراتیه که 7-8 تا احتمال توش در میاد که اینو عطف بر کجا باشه دیگه. قلت و ایو کفنو به المیت، پرسیدم که آیا با این پارچه کعبه میتم کفن کنم؟ حضرت فرمودن لا، کفن دیگه میت باش دیگه، کفن نکن. حالا چرا میت کفن نکن؟ چرا بیع و شراءش جایزه ولی میت کفن کردن جایز نیست؟ احتمالاتی هست، شاید تعبد خاصه که مثلا تکفین میت با کعبه جایز نباشه، یا تکفین میت باش جایز نیست، چون اون موقع مثلا پرده کعبه از جنس حریر بوده، ابریشم بوده مثلا، حریرم نمیشه به عنوان کفن استفاده کرد. یا اینکه مثلا در بعضی از روایات هست که پرده کعبه کتان بوده، کتانم برای تکفین میت مکروه، نهی داره، که البته نهیش تنزیهیه ولی بالاخره نهی داره. یا پرده کعبه معمولا سیاه بوده، رنگ سیاه برای تکفین میت کراهت داره. پس احتمالات مختلفی هست که چرا نهی کردن از تکفین، شاید به خاطر سیاه بودنش، شاید به خاطر کتان بودنش، شاید به خاطر حریر بودنش، شاید تعبد خاص ما چه میدونیم، شاید حد که حرمت پرده کعبه رو بردارید جنازه بذارید توش، بذارید تو قبر، حد که حرمت، شاید جهتش این بوده، نمیدونیم چی. تو بعضی از احتمالات حرمت، بعضی از احتمال اگه حریر باشه حرمته، اگر کتان باشه یا سیاه بودن ملاک باشه میشه کراهت. نمیدونیم حالا نهی کردن، اینکه نهی حضرت اینجا جهتش چیه و آیا تحریمیه یا تنزیهیه خیلی معلوم نیست. اینا رو گفتم بگم منافاتی با حرف ما نداره، کسی نگه که خب وقتی تکفین جایز نیست پس بیع و شرا هم جایز نیست، چطور بیع و شرا جایز باشه تکفین جایز نباشه؟ میگیم نه، جایز نبودن تکفین بچه خودشو داره، ولی بیع و شرا جایزه، اینا با هم منافات ندارن. قیل و فی روایت اخرى، قیل مرحوم کلینی بعد از اینکه این روایت رو نقل کردن میفرمان و فی روایت اخرى، حالا ایشون تعبیر میکنن به قیل، فرمونن و فی روایت اخرى یجوز استعماله و بیع و نفسه. و بیع و نفسه باز اینجا ظاهرا اشتباه نسخه، بعضی از نسخ داره و بیع و بقیته. مرحوم کلینی میفرمان که در روایت دیگری اومده یجوز استعماله و بیع و بقیته، جایزه که از این پرده کعبه که خریده استفاده کنه، استعمال کنه و بقیهش و اضافیشو بفروشه. و بیع و نفسهی هم باشه باز مشکلی نداره، میتونه، آها، میتونه استعمال کنه یا میتونه بفروشه. بله. شماره دو و کذالک، شماره یک رو کجا زدید؟ خط اول این پاراگراف گفتن ثم انه ربما ما ینافی ما ذکرنا من عدم جواز بیع القسم الثانی من الوقف ما ورد فی بیع ثوب الکعبه، گفتن با آنچه که ما ذکر کردیم منافات داره، روایاتی که دلالت دارن بر جواز بیع ثوب کعبه، حالا میگن و کذالک. اینجا هم شماره دو بزنید، دومین چیزی که با کلمات ما منافات داره چیه؟ و کذالک ما ذکروه فی بعض حصر المسجد اذا خلقت و جزوئهی اذا خرجت عن الانتفاع، همچنین منافات داره با آنچه که ذکر کردیم، آنچه که اصحاب ذکر کردن در مورد بعضی از حصیرهای مسجد زمانی که پاره بشن، فرسوده بشن، و جزوء مسجد اون تنهای درختی که در مسجد استفاده شدن حالا برای سقف یا ستون یا هر چیز دیگری زمانی که خارج بشن از انتفاع. اصحاب گفتن اینا رو میتونید بفروشید، در حالی که مقتضای کلام سابق ما اینه که فروش اینها جایز نیست. پس من شیخ اعظم انصاری الان چی کار کنم؟ طبق قاعده پیش رفتیم، گفتیم مسجد که هیچی، اموال مسجد هم نفروش. اما وقتی رفتیم روایت صوب کعبه رو دیدیم و همچنین فتاوای اصحاب رو دیدیم که اونا گاهی موقع گفتن اشکال نداره، میتونید بفروشید، مشکل رو چجوری حل کنیم؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان مگر اینکه یک کار بکنیم، بیاییم فرق بگذاریم بین خود مسجد و اموال مسجد، فرق بذاریم بین خود مسجد و اموال مسجد. این مسجد زمین و بنایش وقتی یکی وقف کرد، خیر محترمی اومد یه مسجدی و ساخت، شیک و پیک تحویل شما داد، وقف کرد به عنوان مسجد، شما هم شدید کلید دار. اینجا این مسجد ملک کسی نیست، فک ملک، از ملک اون واقف خارج شد، به ملک کسی هم در نیومد، بیعش هم جائز نیست. اما اگر فردا یه نفر اومد دوتا جعبه استکان نلوی که اوورد وقف مسجد کرد، این دیگه مثل خود مسجد فک ملک نبوده باشد. اگر کسی جعبه استکان نلبکی آورد تو مسجد وقف کرد، این ملک مسلمین هست، ملک نمازگزارانی است که اونجا نماز میخونن، نه ملک مسجد. پس وقتی شد ملک مسلمین دیگه مالک داره، وقتی مالک داشته باشه دیگه جزء قسم دوم وقف نیست، میره جزء قسم اول وقف، پس دیگه به ایش اشکال نداره. البته ملک تلق نیست که هر کسی هر وقت دلش خواست بفروشه، ملک غیر تلقه، ولی در شرایط خاص میشه فروختش. پس مرحوم شیخ میفرمان که ما باید فرق بگذاریم بین اصل مسجد و بین آنچه که در مسجد استفاده میشه، بگیم اصل مسجد فک ملک است، اما آنچه که در مسجد استفاده میشه اونا تملیکه. تملیکه برای کی؟ تملیکه برای مسلمین هست. میشه مثل اموال مسجد. اموال مسجد چیه؟ نگاه من کنید، ما چند تا مورد داریم که اینا رو باید جدا جدا حکمشو بررسی کنیم. یکی خود مسجده، خوب دقت کنید، یکی خود مسجده، یکی استکان و نعل بکی هست که من آوردم وقف کردم در مسجد. یه چیزای دیگه ای هم داریم که ملک مسجدن. مثل چی؟ فرض کنید که من یه دهن مغازه وقف کردم برای این مسجد، یعنی گفتم درآمد این مسجد باشه، این مغازه باشه برای مسجد، درست شد؟ اگر که برجی 5 میلیون اجاره این مغازه باشه بگیریم، این مال کیه؟ اینو باید چیکارش کنیم؟ باید خرج مصالح مسجد کنیم دیگه. حالا اگر رفتیم با این 5 میلیون یه دستگاه آمپلیفایر خریدیم برای مسجد، این دستگاه آمپلیفایر مالکش کیه؟ اینا چیزاییه که ما باید مشخص کنیم. فعلا اسم گذاری میکنیم به این دستگاه آمپلیفایر که با پول مغازه‌ای خریداری شده که وقف مسجد باشه، به این میگیم چی؟ میگیم ملک مسجد یا مال مسجد، اموال مسجد. اما به اون فرشی که زید اومد وقف کرد یا استکان نلبکی که وقف کرد میگیم چی؟ میگیم وقف بر مسجد. فرق نمیکنن وقف بر مسجد و اموال مسجد، اینا رو متولی وقف یا ناظر عام میتونه خرید و فروش کنه، برخلاف خود مسجد. خود مسجد رو کسی خرید و فروش نمیتونه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه جوابشو بگیم، به خاطر اینکه خود مسجد مالک نداره، فک ملک شده. اما این اموال ملک مسلمین هستن. وقتی ملک مسلمین شدن پس مالک دارن، پس تملیک و بیع در مورد اونها معنا داره. نهایتا ملک تلق نیستن، در شرایط خاصش ناظر عام خرید و فروش میکنه اونها رو. فقط یه فرق باید ما بذاریم بین اموال مسجد و موقوفات مسجد. خوب دقت کنید، اینو بگم دیگه میریم سراغ عبارت تموم. یه فرقی باید بذاریم بین اموال مسجد و موقوفات مسجد. اموال مسجد شد چی؟ شد مثل اون دستگاه آمپلیفایر که با پول مغازه‌ای که وقف مسجد بود، با سودی که از اون مغازه به دست آوردیم خریدیم. موقوفات مسجد شدن مثل این استکان نلبکی که یه شخصی اومد وقف کرد به مسجد. اینا با هم یه فرق دارن. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که این استکان نلبکی که من آوردم وقف مسجد کردم، یا این فرشی که وقف مسجد کردم، تا وقتی که قابل استفاده در مسجد باشه، پاره نشده، نابود نشده، کسی حق خرید و فروشش رو نداره. حتی ناظر بر وقف تا وقتی این فرش سالمه نمیتونه بفروشه. اما اون چیزی که با پول مسجد خریدیم شد اموال مسجد، مثل اون آمپلیفایر. اگر ما امروز یه آمپلیفایر نو خریدیم برای مسجد، بعد اومدن گفتن این جنسش خوب نیست، برو یه جنس دیگه ای بخر، یا مثلا این تعداد خروجیاش کمه، برو یه دونه بهترشو بخر، اونجا ولو نو نو باشه ناظر وقف تشخیص بده میتونه بره بفروشه. رفتیم با پول اجاره مغازه های مسجد برای مسجد فرش خریدیم، فرش نو نو آوردیم پهن کردیم، یکی گفت که این فرش ها با هم دیگه نمیخونه، بریم از این فرش سجاده یا بگیریم، با اجازه متولی وقف یا ناظر عام میتونیم ببریم این فرشا رو عوض کنیم ولو نو نو باشه. پس اموال مسجد رو میتونیم ولو نو نو هست ببریم بفروشیم، عوض و بدل کنیم. ولی موقوفات مسجد رو چی؟ تا وقتی که سالم هست نمیتونیم بفروشیم. این فرق است بین اموال، این فرق است که بین اموال مسجد و موقوفات مسجد گفته شده. ببینیم عبارت رو. بعد از اینکه مرحوم شیخ فرمودن که مشکل ما، فتوای ما، آنچه که ما ذکر کردیم دوتا مشکل داره. اولا منافات داره با روایت صوب کعبه، دوما منافات داره با آنچه که اصحاب در مورد حصیر مسجد ذکر کردن. به فکر چاره میفتن، میفرمان که اللهم الا ان یقال، مگر اینکه ما نظرمون رو تغییر بدیم، حرفمون رو عوض کنیم در مورد موقوفات مسجد. اللهم الا ان یقال ان صوب الکعبه و حصیر المسجد لیس من قبیل المسجد. صوب کعبه و حصیر مسجد از قبیل خود مسجد نیستند، بل هما مبذولان للبیت و المسجد، بلکه این دوتا بذل شدن برای خانه کعبه، بیت الله، و برای مسجد. بذل شدن برای خانه کعبه و مسجد یعنی اینا فک ملک نشدن مثل خود مسجد. حالا که اینجور شد، فیکون و کسائر امواله ما، پس میباشن مانند سائر اموال مسجد. مثل اون آمپلیفایر که برای مسجد خریده بودیم چه حکمی داشت، اینم میشه مثل اون. فیکون و کسائر اموال المسجد، یا اموال البیت، اموال بیت الله. و معلومون ان وقفیت اموال المساجد و الکعبه من قبیل القسم الاول، و معلومه که وقف بودن اموال مساجد و کعبه از قبیل قسم اول هست، یعنی فک ملک نیست بلکه تملیکه. ولیس من قبیل نفس المسجد، مثل خود مسجد نیست. فهیه ملک للمسلمین، پس این اموال ملک مسلمین هستن. حالا که شدن ملک مسلمین، ولی ناظر العام التصرف فیها بالبیع، برای ناظر عام هست اینکه تصرف کنه در اونها بفروختن، البته با شرایطش. مثلا اینا کهنه بشن، فرسوده بشن، در صورتی که کهنه و فرسوده شدن شرایطش بود، مسوقش بود، میتونه ناظر عام بفروشه. ناظر عام یعنی چی؟ ببینید ناظر عام، ناظر وقف دو تا حالت داره. گاهی موقع ها من واقف خودم یه ناظری رو تعیین کردم، میگم آقا من این زمین رو وقف میکنم برای مسجد، متولیشم آقای باقی باشه نظارت کنه بر این وقف، این میشه ناظر خاص. اما اگر که واقف ناظری رو مشخص نکرده باشه، فقیه جامع الشرائط، حاکم شرع یا عدول مؤمنین، اینها هستن که نظارت میکنن بر وقف. این میگیم ناظر عام، چون اینا اختصاص به یک وقف خاصی ندارن، تو همه وقف ها میتونن نظارت کنن اگر که ناظر خاص نداشته باشیم. نعم، فرق بین ما یکون و ملکن تلغن کل حسیر المشترام مال المسجد. خب فهازا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه ولو لم یخرج عن حیز الانتفاع بل کان جدیدا غیر مستعمل. و بین ما یکون من الاموال وقفا علی المسجد. پس فرق شد بین دو تا چیز. این بینا رو زیرش خط بکشید، یعنی مشخص کنید بین اول و بین دوم. فرق بین چیا میخوایم بگیم؟ بین اول میگه ما یکون ملکن تلغن کل حسیر المشترا من مال المسجد، آنچه که ملک تلغ است مانند حسیری که خریده میشود از مال مسجد. حسیری که خریده می شود از مال مسجد یعنی چی؟ یعنی این مسجد یه درآمدی داره، خب یه مغازه‌ای داره که پولش وقف شده برای این مسجد. با پول خود مسجد ما رفتیم یک حسیری خریدیم یا فرشی خریدیم. اینا ایشون تعبیر میکنن به ملک تلق. البته حالا این ملک تلقی که اینجا میگن اون اصطلاح سابق نیست، الان فرصت ندارم توضیح بدم. یعنی اینکه این دیگه این ما آن چیزی که خریدیم برای مسجد با پول خود مسجد مثل وقف نیست که اختیارش دست کسی نباشه، از دست ناظر خارج شده باشه. پس فرق بین ما یکون و ملکن تلغن کل حسیر المشترا من مال المسجد، مانند حسیری که خریداری شده است از مال مسجد. فهازا یجوز للناظر بیعه، این حسیری که با پول مسجد خریدیم جایز است برای ناظر بیع آن مع المصلحه، اگر مصلحت وجود داشته باشه. ولو لم یخرج عن حیز الانتفاع، ولو از حیز الانتفاع خارج نشده باشه. بلکانه جدیدن غیر مستعملن، بلکه نوع نوع استعمالم نشده تا حالا. و بینه، این بین دوم فرق گذاشتیم بین ملک تلق مسجد و بین آنچه که می باشد از اموال وقف بر مسجد، مثل حسیری که یشتریه الرجل و یزعه فی المسجد و صوب الذی یلبس البیت یا یلبس البیت یا یلبس به البیت، مانند حسیری که خریده می‌خرد آن را رجل و قرار می‌دهد آن را در مسجد، و مانند لباسی که می‌پوشاند شخص به وسیله اون مسجد را، یا می‌پوشاند اون لباس مسجد را. فمثل هذا یکون ملکاً للمسلمین، مثل این ملک مسلمین هست. لا یجوز لهم تغییره عن وضعه، جایز نیست برای کسی تغییر دادن آن از وضعیتی که داره، یعنی کسی حق نداره اون رو عوض کنه شکلش رو. الا فی مواضع یسوق فیها بیع الوقف، مگر در مواضعی که بیع وقف در اونها جایزه که قبلا به بعضیش اشاره کردیم. تمام شد دیگه، بیشتر از این معطلتون نکنم، همین حد بماند که اموالی که مربوط به مسجد شدن دو تا حالت داشتن. بعضیشون ملک تلق مسجد بودن، از مال مسجد خریداری شده بودن، اینا رو با مصلحت میشه از همون اول فروخت. بعضیاش هست که نه، شخصی اومده اون رو وقف کرده بر مسجد. اینو طبق نظر جدیدی که مرحوم شیخ دارن، بعد الا ان یقال، قبلش که گفتن نمیشه، اما طبق آنچه که بعد از الا ان یقال گفتن میتونیم بفروشیم، به شرط اینکه فرسوده شده باشه، قابل استفاده نبوده باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.